چی در گیدیو ملاکی یعنی چی اصلا وقت ما با عقل اون میشنم میشنم که قیدیو میدنم چی شکی میکنم من لفت که اینجا ندارم چی یک که قول معروف یه پایهی باشه که اون شک بکنیم مثلا قیدیو ملاکی بلاخره میفهم که یا قیدیو ملاکی یعنی چی شکی
جان نه گاهی اوقات اجماع داریم سر اصل مثلا الان سر همین لعن الله و بنی امیه ها مثال خدا آخوند و بقیه ما میدونیم که این کافر بودن مرتبط با این ملاکه ها اما نمیدونیم کافر بودن علت حکمه و ملاک حکمه تا اینکه مخصص و مقید
اجماع اینطوری صورت نمیگیره چون اجماع برای اقوال علماست علما بالاخره یه قول اختیار کردن
نه ممکنه در مزان اقوال که تو کردی بشه ایجاد بشه امکان داره
خودش اینا مثلا که زن گفتن قام الاجماع علی کل این ملاکن به حکم شاد یعنی مثلا چیزی که عقل درک کرده یا مخصص لبیه اصلا میشه شک بکنه که اینه یا اونه
ممکنه اتفاق بیفته
قابلیتشو نداره چون پایه نداره مخصص لبیه
عرض میکنم لبی بعضی اوقات ما تحصیل اجماع که میکنیم اصل دخالت این قید به حکم معلومه اما دخالتش از نوع ملاکه یا از نوع مخصصه
بلاخره خب اما منم فتوا دارم
باید ببینیم
در این توحسن باید فرق داریم میشه اجماع بیسته مبهم صورت بگیر در صورت که اجماع فتوا
دخالت این قید کافیه بعضی اوقات از توی معاقد اجماع دخالت در میاد اما نحوه دخالت در نمیاد
حالا دلیل عقلش
زیاد داریم حالا اجماعش اشکال نداره میخواد شک رو درست کنه تو اجماع داریم واقعا یعنی زیاد هم هست توی فقه اون جاهایی که ادعای اجماع یا شهره میشه بعد اندت تفحص ممکنه به اینجا برسیم ما اصل دخالتش کشف بشه اما کیفیت و دخالت مجهول باشه جانم آیم اجماع هم که فایده میکنه کار به عقل نداره شک
به مولا عقل هم خود گفتن تو شکی که مولا عقل
قاعده کلی دادن لویه در واقع اما مصداق میخوایم ببینیم مصداق هم میتونه داشته باشه اگر هم نداشته باشه مضر به بحث ما نیست ها داریم یه بحث لویه ملاکی انجام میدیم اما اگر قرار باشه مصداق هم داشته باشه تو اجماع قطعا داره تو عقل یه گیری داریم بعدا انشاءالله باید رسیدگی بکنیم گفتم این حرفا این آقایون یعنی که گفتن متعارف ما نمیدونم چه و اینها اینو باید دیگه بذاریم کنار انشاءالله شیخ خوب باید با رسائل کار کنیم شیخ همه حرفاشو تو رسائل زده نیاز به متعارف نداریم که حالا انتصابش به شیخ مشکوک بشه یا عبارتاش محل تسامش یا همه حرفایی که میزنه بنده خدا تو استصحاب حکم عقل شیخ همه حرفا رو زده من تمام کرد میاد حرفایی میزنن که متعارف ممکنه نباشه و ممکنه باشه و نمیدونم چقدرش همه حرفای شیخه چقدرش دیگه حالا یه سری حرفا دارن اونجا کاری حالا نداری با اون بذارم تو الفاظ با شیخ کسی درگیر نیست چون انصافا یه حرفای اونجا بعد وقتا هست که خیلی سبکه با شیخی به این وزانت و به این در واقع قدرت اصولی و فقهی شیخ هر جا ورود کرده دیگه من ختم الکلام فی هذا الباب بنده خدا تو رسائل اصحاب زده استصحاب حکم اولش هم گفتم به نظرم این گفتم شیخ مطالبی داره اونجا اینها بعضیاش مال نفهمیدن اون مطالبه نمیدونم گفتم این رو یا نگفتم نمیدونم اما اینا رو باید انشاءالله اونجا گفتم به نظر من حتی آدرس هم دادم تام صفحه 38 رسائل استصحاب ذهنم میاد که اینطوری گفتم حالا من 3 4 تا درس اینا رو میذارم چی و کجا گفتم اما به نظرم میاد یه جایی گفتمش تو این مدت تو این چند روز گفتمش بالاخره اینجا رو میخوندن اینطوری ده شاید در نمی اومد ماجرا یه تحقیقی شما باید سر مسئله دلیل لبی و لفظی بکنید خصوصا سر حکم عقل بکنید عقل شیطش جدا میشه اجماع شیطش جدا میشه نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم البته هنوز قائلیم که این تقسیم بین دلیل لبی و دلیل لفظی که از در واقع کارهای شیخ هم نبوده، شاید ریشه این حرف به حرفای صاحب معالم و حاشیه های صاحب معالم برگرده. تو حوضی زمانی معالم میخوندن، اون خوب سیر معالم با حاشیه سلطان العلماء مرز بین متقدمین و متأخرینه. اگه کسی با اونجا شروع کنه کار کردن، بعد به سراغ قوانین، بعد به سراغ رسائل، سیر دستش میاد، ذهنش سوپرمارکت اطلاعات نمیشه، قاطی نمیشه. خلاصه شاید خود این تقسیم رو قبول داشته باشیم، تسمیه به لبی و لفظی بهتر از تسمیه به دلیل عقلی و دلیل لفظی که اصطلاح متأخرین و بعض المعاصرین حتی اینا رو میشه رسیدگی کرد، اما خب باید حالا تحقیق بشه اینا. اما فقط بدونید که باید هر کدوم از این ادله لبی تک به تک جدا رسیدگی بشه. موارد متعددی، شهره، اجماع، قیاس، استحسان، علا فرض صحتشون، نمیدونم خود شهره که گفتن، اینا رو باید ما یکی یکی رسیدگی بکنیم. زن علی الحکومه، اینا همه دلیل لبیه، اینا باید یکی یکی درست حدود و سقورش در بیاد. زن انسدادی، حالا انشاءالله میرسیم میبینیم توی جلد دو اصول فقه هست. آقای مقدسی میفرمایید. استشهادی که جار میگید من بس تشهد علا زاله خب
حصول قرص میگید از اونهایی که بعد از کلام صورت میگیره و اینکه نه در قرنه که کلام
مخواد بگید آخون که استشهاد بهی کرده، ببینیم برای متصل استشهاد کرده یا برای منفصل استشهاد کرده. خب
این حصول قرص متصل یا منفصل
چه اشکالی پیش میاد؟ یعنی که یعنی اگر متصل باشه اوغلا نمیتونه، اوغلا تمسک به عموام نمیکنه، حالا که اینجا تمسک کرده پس مال منفصله. اینو میخواد بگی
اگر منفصله این حصول قرض کجا میاد که باز منفصل میشه؟
حاصل میشه، حالا ممکنه حاصل بشه. من از اون بعدی کسی خبر بده که مولا از اعضاش بدش میاد، میدونم از اعدادش مولا بدش میاد یا از قرینه از حالاتش از گفتارش بسن، امکان داره. اقلائی دیگه تو ظرف اقل همه اینا اتفاق میفته، سیر اقلائی رو که آدم نگاه بکنه میبینه هست مشکل نداره. جان متصل و منفصل بحثش اوغلاییه، نسبت به خطابات مختلف فرق میکنه. تابع محیط و نوع خطاب و ملاک خطاب، اینش اوغلایی. گاهی تو بعضی از موارد تا 10 دقیقه بعدش هم اوغلا هنوز منتظره کلام، و قلائن کلام هنوز منعقد نمیدونه، امکانش ده هست، مصداقش هم داریم تو اوقل تابع اوقلاء، تابع خطاب اوقلاء. ببینیم بذارید تا آخر مطلق مقید برسیم. یه سوالی رو ما تو موجب طرح کردیم، همزان خودمون بهش ملتزمیم به اون سوال. بذارید برسیم الان به نسخ و تخصیص برسیم، نسخ و تخصیص رو ببینیم، بعد اونجا هم چند تا مطلب داریم، بعد با هم جمع میکنیم انشاءالله. این سوال سوال مهمی هم هست که احکام برای رباط، احکام شرعیه برای رباط حدیث خود حدیث رو دارن نقل میکنن به صورت فتوا بوده، یعنی اونا سوال شرعی رو از امام میپرسیدن و میرفتن به اون سوال عمل میکردن. اینطوری بوده دیگه. همه روات که زراره نبودن، محمد ابن مسلم نبودن، فقهای اجلاء خو نبودن. بله در بین اونها ممکنه یه 10 نفر 15 نفر فقیه هم داشته باشیم، از زراره و محمد ابن مسلم و ابن نصر بزنطی و یه عده از این اجلاء اصحاب باشن، اما همشون اینطوری نبودن. پس برای اونها، اونا به سوال شرعی میپرسیدن، میرفتن عمل میکردن. این سوال شرعی با استفاده حکم کلی و عام، عامی که هنوز مخصصش نیومده، چجوری جمع میشه؟ عمل میکنن به او عام، عمل به او عام نمیکنن، در چه فروزی میره نه، در چه فروزی میاد تو تخصیص، بعد رسیدگی کنیم انشاءالله. خب بحث بعدیمون تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراد. خب دوستان عزیز ذهنا رو دوباره آزاد کنید الان از این دقت‌های عقلی بحث قبلی. الان دوباره مقداری ذهن رو باید دوباره آزاد کنیم، عرفی به ماجرا نگاه کنیم تا ببینیم چی میخوان بگن آقایون. یا آقایون میخوان بگن که اگر ما مولای ما دو تا حکم به کار برد، دوستان ببین تصویر بشه ها، اینا میگن که اگر مولا دو تا قضیه به کار برد تو این دو تا قضیه دو تا حکمی مولا میخواست به ما یاد بده. مثلا گفت اکرم العلماء، بعد اکرم العلماء و قلدوهم، اکرام بکنید تقلیدن. بعد ما از خارج بفهمیم که حکم دوم تقلید بکنید از علما، مال یه عده خاصی از علما، مال همه علما ها نیست، مال مثلا اعلمه، مال اعدله، مال اورعه، مثلا یه قیودی ما داره. همه علما بالاخره محکوم به حکم وجوب تقلید از اونها نیستن. حالا سوال اینه،
خارج جمهوری دلیل دیگه
جان
دلیل
متوجه شدیم با یه دلیل دیگه. اینجا قلدوهم، تقلید کنید آنها را، این هم به چی برمیگرده؟ پس از یه طرف اول حیز بیرونی قضیه رو دقت کنید که ما دوتا حکم داریم، یه حکم سر همه علما را، یه حکم سر بعض علما را. اما حکم دوم که خواست بیان بشه نه تو جمله بعد او جمله اول بود، با ضمیر اشاره شد، مرجع هم که قبلا ذکر شده، اشکال نداره. خب اینجا یه از حیث بیرونی ماجرا، از حیث لفظی و درونی این دو جمله که نگاه میکنن گیری ایجاد شده که این اشکال باعث شده که حتی باعث صرف ظهور این دو جمله بشه. یعنی چیزی که الان تازه گفتیم از بیرون بلدی ممکنه همین خراب بشه. همین که گفتم الان بلدم از بیرونا، من میدونستم اکرم العلماء برای هم هست، میدونم هم قلدو هم مال بعضی، حالا یه دفعه ممکنه هم از خود این علم خراب بشه، اینکه میدونم اینو میدونم اونم خراب بشه. چرا؟ گفتن آقا خب ما اگر ضمیر داریم، ظهور ضمیر تو رجوع به مرجع لفظی سابقه، مرجع لفظی سابق بعض العلماء خونه بوده، چی بوده؟ همه علما. پس قلد دوهم یعنی همه علما. درست شد؟ رجوع ضمیر به کجا؟ به العلماء. اگر ما اینطوری حرف داریم چه اتفاقی میفته؟ ما در واقع العلماء رو سالم نگه داشتیم، به مقتضای قواعد ادبی خواستیم ضمیر رو برگردونیم به العلماء. به مقتضای قواعد لفظی اون خواستیم ضمیر رو برگردونیم به العلماء، از العلماء رو به عمومش حفظ کردیم، ضمیرم آوردیم رو العلماء پیاده کردیم. این یه مطلب. خب اون موقع اون چی که ما از بیرون میدونیم که همه علما مورد تقلید قرار بوده قرار نگیرنش کار بخواهیم بکنیم؟ اگه ما العلماء رو به عمومش حفظ بکنیم و ضمیر رو برگردونیم به همه العلماء، درست شد؟ پس ما یه مطلب از بیرون داریم، مطلب بیرونیمون ماجراییه که در بین این دو تا حکم بلدیم، مطلب درونیمون، مطلب درونیمون لالفاظمونه که این الفاظ اگر درست نتونیم حساب کتاب کنیم ممکنه بزنن اون مطلب بیرونیمون رو خراب کنن. خب یا عام رو حفظ میکنیم، یا اینکه بگیم که نه نه اینکه من از بیرون میدونستم، دوستان تصویر کنید دوباره ها، نه اینکه من از بیرون میدونستم که این بالاخره حکم قلدوهم رو همه علما سوار نشدن، از بیرون من میدونم ها دارم با این کار میکنم، یا اینکه پس اگر من خواستم ضمیر رو مطابق قواعد لفظی برگردونم به العلماء، العلماء من به همون عمومش باقی مونده باشه، این مفروض سابقم که قرار بوده قلدوهم مال همه علماء نباشه خراب میشه، درست شد؟ پس این مقتضا و صناعت گیر داره، این صناعت ادبی معمولی عادی قالبیه در مقتضای قواعد اصلیمون گیر داره، گیرش اینه که من اگر بخوام ظهور العلماء رو حفظ کنم، ظهور ضمیر من به مقتضای قواعد ادبی حفظ کنم، باید اون مطلب سابق مفروضم رو انکار کنم، حالا که من اون مطلب مفروض سابق من بلدم چه کار میخوام بکنم؟ این گیریه که اینجا وجود داره. اینا اومدن گفتن که آقا دو تا دیگه بالاخره ما چاره ای نداریم دیگه، یا باید با از دست از ظهور اولیه ضمیر برداریم، یا دست از ظهور عموم برداریم، یا بگیم العلماء مرادش همه علماء روز اول نبوده، به قرینه ضمیر ضمیر رو قرینه کنیم بر این که مراد از العلماء بعد علماء بوده که ضمیر به طور عادی به مرجع خودش برگرده. یه جان بعد اون موقع حکم اکرم العلماء خراب میشه. حالا ببین، یا این که بگیم که ضمیر ما به بعد برگشته، علا نحو الاستخدام، علا نحو المجاز، به بعض مرجع سابق برگشته نه به همه مرجع سابق، درست شد؟ یادتون بیاد تو سیوتی اون اولش که داشتید در مورد ضمیر کار میکردید ها، سه نوع ضمیر برای شما گفتن، یادتونه؟ ضمیری که مرجعش در کلام مذکوره، ضمیری که مرجعش از فهوای کلام استفاده میشه، ضمیری که مرجعش به مصدر فعل در کلام برمیگرده. سه نوع ضمیر. یک پس ماجراییه، چیز در واقع خارق العاده ای هم نیست که گاهی اوقات مرجع ضمیر به قرینه ای از فهوا فهمیده میشه یا به بعض برمیگرده، خلاصه به تمام لفظ سابق بر نمیگرده، یا اصلا بعض وقتا مرجع لفظ مشخصی براش نداری مستقلن در کلام. پس این مقدارش هم ادبی هست، یعنی مقتضای قاعده اصلی از باب ضمائر نیست، اما غلط هم نیست. خب حالا چه کار کنیم اینجا؟ بگیم که العلماء رو از عموم بندازیم، مقتضای قاعده رو حفظ کنیم، ضمیر برگرده، یا اینکه مقتضای قاعده اولی در باب ضمائر رو برداریم و بگیم علا نحو الاستخدام، علا نحو المجاز، یا هر چی داره به بعض علماء سابق برمیگرده. آقای مظفر میفرمایند که، دوستان دقت کنید، آقای مظفر میفرمایند که حق اینه که ما باید اصالت العموم رو داشته باشیم، لفظ العلماء از عمومش نباید بیفته. چرا نباید بیفته؟ چون میفهمد که خب ببینیم اکرم العلماء یه جمله است با یه حکم، قلدو العلماء هم یه جمله است با یه حکم، یکی موضوع یه حکم، یکی هم موضوع یه حکم دیگه است. لازم هم نیست که موضوع این دوتا حکم ساعتاً و زیقاً بر هم دیگه منطبق میشن، هر حکمی موضوع خاص خودشو میخواد و ملاک خاص خودشو داره، دلیلی هم نداریم که این دوتا رو به هم دیگه ببندیم. بله، به خاطر اینکه در جمله اول موضوع ذکر شده، اعتماد بر اون موضوع شده، اختصارا ضمیر به کار برده شده، اشکال نداره، طبق قواعد ادبی هم اشکال نداره. اوورم که قواعد ادبی به ما اجازه میدن که ضمیر به بعض ما سبق برگرده، اون تیکش هم که مشکل ادبی خو نداره، اما دست برداشتن از اسارات العموم مغیر معنای شماست. قرار نیست که این اشکالات لفظی یا ترجیح یه دو تا قاعده لفظی باعث بشه که مفاد خراب بشه. شما دو تا حکم داری، این دو تا حکم دو تا موضوع میخوان، دلیلی هم نداریم که این دو تا کنار هم قرار گرفته شدن به هم دیگه ببندیمشون، پرونده‌هاشون رو یکی بکنیم، دو تا موضوع دارن با دو تا ملاک، پس اصالت العموم باقیه، دستم بهش نمیزنه. بخونیم عبارتو تا بعد یه نکته اینجا داریم آخرش ببینیم. قد یرد عامٌ ثم ترد و بعد عام جملتون فیها، جمله ایست که فیها در این جمله ضمیرون یرجو الی بعض افراد العام به قرینه خاصه. حالا یه قرینه از بیرون دارید مثل قول ای تعالی، حالا مثال فقهیش هم بزنه، ولمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، سه طهر باید صبر کنه. خب بعد اومده و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، شوهرهاشون احقن که در این دوره در واقع ستور برگردن. خب این با اولتهن نه الهاز فقهی، مال طلاق رجعیه، نه مال طلاق باعث. اون قانون والمطلقات یتربسن به انفسهن نه اعمه، چه رجعی چه غیر رجعی رو نگیره. فان المطلقات عامتون للرجعیات و غیر الرجعیات، همه مطلقات باید ستوه رو بیستن. اما ولیکن نزمیر فی بعولته نه یراد به این زمیر خصوص و رجعیات، طلاقهای رجعیه که در ظرف طلاق رجعی شوهر اجازه بازگشت داره و احقم هست. فمثل هازل کلام، دوستان پس دقت کنید ها، الان آقای مظفر داره از بیرون مطلب رو محتوائن تقریر میکنه، یعنی ما شک در مراجعه جدی متکلمی که داره این دوتا رو به کار میبره نداریم، هم میدونیم و المطلقات یتربس نه همه رو میگیره، هم میدونیم و با اولتهن نه احق و بردهن نه مال بعضه. من محتوا رو عبیرون بلدم، حالا میخوام ببینم این محتوا با قواعد ادبی سازگار میشه یا سازگار نمیشه. گیرم تو این تیکه، من اون مکسی که ای داشتم میکنم مال اینا، که درست اینو تصور کنید بیرون. بعد ممکن حالا یه بریم تو آخرش بعد بیایم. شما اگه گفتی معذات و ظهورم درسته، حجیت با ظاهره، الان که ظهور معلومه. بله، حیث مولای ما که حکیم و عالم و اصالی به لغه و ایناست، بعد شما میگی که حکیم عالم به اسالیب لغت، بعد باید کلامش با اسالیب لغت هم بسازه. او یه نکته بیرونیه که چون خداه و چون معجزه است و چون قرآنه و چون الفاظش هم اعجازه باید درست باشه اینا. اما او حیث رفتی به حیث اصولی ماجرا الان مسئله حجت اصالت و ظهور نداره. آقای مظفر هم دست میذاره رو همین، میگه اصالت و ظهور داری یا نداری؟ تو هم که الان نمیتونی به خاطر قواعد عدد دست از معنات بکشی. فرضت اینه که من بیرون میدونم. بله این در شک سوال کن تا ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. حالا بریم. فمثل هازل کلام، مثل هازل کلام که من از بیرون ماجرا رو میدونم، حواستون باشه ها، یدور و فیهل ام بین مخالفتین لظاهر. دو تا مخالفت بازار داریم، اما مخالفت ظهور الام فی العموم به ان یجعل الام مخصوصا بالبعض الذی یرجو الیه الضمیر، عام رو مخصوص کنیم به بعضی که ضمیر بهش برمیگرده، که طبق اسفزا چه اتفاقی میفته؟ من جانب ضمیر رو رعایت کردم، درسته؟ ضمیر برمیگرده به مرجع لفظی خودش، منظور از اون لفظ بعض بوده. و اما مخالفت و ظهور ضمیر فی رجوع ضمیر الى ما تقدم علیه من المعنى الذي دل علیه الله، ضمیر به معنای سابق برگرده اما به ان یکون مستعملا على سبیل استخدام، چه میشه؟ فیراد منه البعض. من با ضمیر دارم ما، یعنی عام من سر جا خودش و عام یبقى على دلالتی على العموم، عام بر عمومش بمونه. حالا فعیل مخالفت این اولا. دوستان مخالفت دوم حکم دوتا عام رو حفظ میکنه، حکم دوتا جمله رو حفظ میکنه، یعنی اون فهم بیرونی ما از دلیلین خراب نمیشه، اما مخالفت اول حکم اول رو خراب میکنه. این اکرم العلماء از عمومش میفته دیگه. وقع الخلاف على اقوال ثلاثه، یک ان اصالت العموم هی المقدمه فنلتزم بالمخالفه الثانيه، عمومو نگه میداریم، ثانی مخالفت ثانی. ان اصالت عدم الاستخدام هی المقدمه فنلتزم بالمخالفه الاولى، عام را کار میندازیم، ضمیر رو حفظ میکنیم، عام را کار میندازیم. عدم و جریان الاصلین معن و رجوع الى اصول عملیه. چرا عدم و جریان الاصلین معن؟ اما عدم و جریان اصالت العموم فل وجود ما یصلح ان یکون قرینه فی الكلام، آقا ما قرینه ای داریم، ما یصلح للقرینیه کافیه که عام از عمومش بیفته. چیه ما یصلح؟ و هو عود الضمیر علی البعض، من ضمیری دارم که داره به بعض برمیگرده. خب فلا ينعقد ظهور العام في العموم، یعنی اینها مقتضای اولیه باب ضمائر که رجوع ضمیر به مرجع لفظی سابقه رو میگیرن. یک، بعدم میگن ضمیر الان تو کلام استخدام شده، الان ضمیر هستش تو کلام. دو، این ضمیر بخواد برگرده به مرجع لفظی سابق، این قرینه است بر این که عامه عام نبوده. حالا نمیدونم این قرینه درست یا نه، اما ما یسر القرینه است یا نه، لا اقل من الاجمال. و اما ان اصالت عدم الاستخدام لا تجری، حالا ایتی کش قشنگه، اصالت عدم استخدام جاری نمیشه. فلان الاصول اللفظیه، این نکته مهمیه، یشترط فی جریان اصول لفظی کما سبق اول الکتاب ان یکون الشک فی مراد المتکلم، شک در مراد داشته باشم، من میام با اصول لفظی کار میکنم. فلو کان المراد معلوما کما فی المقام و کان الشک فی کیفیت الاستعمال فلا تجری قطعا، کسی با اصول لفظی کار نمی کنه. دوستان اینو اونجا چه شکلی خوندیم؟ اونجا رو اساس الحقیقش پیاده کردیم، گفتیم اگر من بدونم که مراد جدی، مراد متکلم چیه اما ندونم حقیقیه یا مجازیه، سید مرتضی خواست با اساس الحقیقه اثبات بکنه که این استعمال حقیقیه، بهش گفتن آقا با اصول با اساس حقیقی که نمیشه استفاده کنی استعمال حقیقیه، چون حد وسط تمام اینا ظهوره. تو هم که الان ظهور لفظ رو بلدی، اساس الحقیقه برابر این بود که ظهور ساز بشه، یعنی معنای حقیقی بلد باشه ظهور ساز بشه، قهقرایی که اتفاق نمیفته چون کاری به مناط ظهور نداره.
خودش این عدم اقاید ظهور رو بالا چجور درست میکنه خود همین؟
اینو باید بش بگی. تا بالاخره شما مراجع دیه داری یا نداری؟ اگه داری پس چرا بالا گفتی لا ینعقد ظهور الان فی العموم؟ ببین الان یه قول سوم دو ببینید دوستان، برگردم بیرون، گفتم ما دو تا حکم بلدیم، هم ول متلقات یتربصن رو میدونم حکم فقیش چیه، هم و بعولتهن احق و هم اکرم العلماء رو میدونم مولا اکرام همه رو خواسته، هم و قلدوهم رو میدونم بعضو خواسته. پس نه تو مراد جدی بالایی باید شک کنم نه تو مراد جدیه ای. الان آقای مقرره ای قول داره تو اولی ظهور عام خراب میکنه، یعنی نمیدونم چی، تو پایینی میگه مراد جدیه برای خود نمیشه لذا آقای مظفر. من اولش که مکس میکردم دو سه بار چهار بار تکرارش کردم، میخواستم درست این نکته جا بیافته که من ابینونا رو بلدم، حالا میخوام اینم لفظو چیکار میخوام بکنم. آقای مظفر میگه بله حق، حرف خودمو بزنم. چرا آقای مظفر نگفته الحق هو الاول یا ثانی یا ثالث؟ چرا اینطوری نگفته؟ ببینید والحق ان اصالت العموم جاریه بلا مانع منها، اصالت العموم جاریه مانع منها، لأن ننکر ان یکون عود الضمیر الا بعض افراد العام موجبا لصرف ظهور العموم. ما قرینیت اینو قبول، اصلا این ما اصلاح القرینیه نیست. کی گفته عود الضمیر با میتونه قرینه باشه بر صرف عموم؟ نخیر هیچ. چرا؟ از لا یلزم من تعین البعض من جهت مرجعیت الضمیر به قرینتن. به قرینتن یعنی چی؟ یعنی من از بیرون میدونم منظور از بعولتهن حق و برتهن این فقط مال رجعیات، من از بیرون اینو بلدم، به قرینت من میدونم این جمله بعولتهن نه، این جمله قلدهن مال بعضه. این که من از بای قرینه ای از بیرون مرجع ضمیر رو بعد حکم سابق میدونم، این لا یلزم از این مورد که ان یتعین ارادت البعض من جهت حکم العام از ثابت للعام به نفسه، حکم قبلی بره رو بعد، حکم قبلی احکم العلماء سیستم خودشو داره، ملاک خودشو داره، اینا دو تا حکمه ربطی به هم نداره. لان الحکم الجمله المشتمل على الضمير غير الحکم الجمله المشتمل على ال، دو تا حکمه ولا علاقه بینهما، هیچ علاقی هم بین تا وجود نداره، علاقه بین الحکمین وجود نداره. فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهور العام عن عمومه، عود الضمير که قرینه نمیتونه بشه که حکم عام خراب کنه. دوستان این وسط آقای مظفر اون تیکه آخران نگفته، باید بگه که ماجرا تمام بشه. من بیرون گفتم چی بود؟ مگر این که من بگم مقتضای قواعد ادبیم اینه که فقط در باب ضمیر صحیح فقط اینه که ضمیر به مرجع لفظی داشته باشه، اینو باید بگم. این فقط مبتنی، بله اگر قائل شدم رجوع ضمیر به بعض مجاز هست، اما غلط نیست. شارع میتونه، مستعمل میتونه استعمال مجازی بکنه، اما اگر غلط باشه بعد چه اتفاقی میفته؟ نه قرینه کنم یه دقیقه. اگر من گفتم استعمال ضمیر در بعض ها غلطه، بعد اینو قرینه میکنم که متکلم که عالم به لغته جاد غیر حاضله فی مقام بیان عقلائیه داره از استعمالات عقلائی استفاده میکنه، متکلم من نمیاد خارج از اسالیب صحبت کنه، بعد اون موقع میشه حرف زد، تازه مجال سوال پیش میاد. البته حالا یه پله بعد برم جلو، پس مفهوم شد؟ استدلال که آقای مظفر داره میچینه استدلال خوبه، فقط این تیکه آخر رو باید بگه و اضافه استدلال چیه؟ و این که رجوع ضمیر به بعد غلط نیست از لحاظ لغوی، اگه غلط بود مجالی بود بر این مطلب که اینو قرینه کنم. نه تمام، یه لحظه تمام کنم بعد گوش میدم، دو پله دیگه میخوام برم جلو همشو بگم، اگه نگفتم حرفتون رو بعد بگید. پس مفهوم شد دوستان؟ دوباره همه دوستان بام بیاد ببینید من دارم چی میگم؟ دارم میگم که آقا عود الضمیر صلاحیت برای قرینه شدن نداره، چون اینا دو تا حکمن، هیچ ربطی هم به هم نداره. یه حرف صلاحیت قرینه شدن نداره مال جاییه که عود الضمیر به بعض از لحاظ ادبی صحیح باشه مجازا، نه غلط. ببین صحیح ما دو پله است، صحیح مقتضای قاعده اولی در باب ضمیر، ها، صحیح مجازی، صحیح استخدامی، صحیح با صناعت‌های ادبی. الان اگر کسی گفت نه من در باب ضمیر یک قاعده صحیح بیشتر، اونم رجوع ضمیر به تمام به مرجع لفظی سابقه فقط، بعد اون موقع میتونه اینو قرینه کنه، میتونه قرینه کنه، یعنی بگه آقا این که متکلم من عالمه به لغت جاد فی مقام بیانه، بیانش هم عقلائیه، داره از اسالیب لغت عقلا استفاده میکنه، قرینتون بر این که اون عام به عمومه حفظ. اما الانی که من میدونم اگر به بعضم برگرده متکلم از اسالیب لغت خارج نشده، قرینه نیست. یه نکته، حالا نکته بعد بگیم، حالا یه پله بریم ای بالاتر. مثلا آقای مظفر این پله نگفته، حالا پله بعدش هم که دیگه بعدی هم قطعا نگفته، یعنی تو فحوا هست اما صریح تصریح نشده. پله بعد اینه که تازه یه حرف که قرینه بشه برای ظرف شک خوبه، یعنی من ندونم مراد جدی چیه، بعد ای طرفم رجوع ضمیر به بعد از لحاظ ادبی صحیح نباشه، غلط باشه، ها، بعد این بشه مایه اصلح للقرینیه. بعد من بگم حالا که داره با اسالیب لغت کار میکنه، حالا که حواسش هست، حالا که فلانه فلانه فلانه، ها، اینا قرینه بشود بر این که متکلم همه عام رو به عمومه نخواسته. اما باز همینجا که من مراد جدی متکلم از بیرون بلدم، اونجا اشتباه حرف زده، مشکل نداره، نه غلط ادبی، بازم محتوا غلط نیست. آقا من عبیرون میدونم. دوباره برگرد سراغ اثارات ظهور که بهتون میگفتیم، گفتیم دوستان اینایی که مخ اثارات ظهور رو چسبیدن صرف، اینا میگن حتی اگه من موضوع اون لحن بلد نباشم، اگه ظهور متکلم رو فهمیدم تو چیه کارم را میندازم. آقا من الان میدونم یه بچه یه الفاظی جعل کرده برای معانی خودش، میدونم که یه الفاظ خارج از طریقه اقلا، ظهورش رو جد داره بازم. اینو من وقتی بدونم مراد جدیش چیه؟ کار ندارم داره با چی کار میکنه.
بس دو تا مقام کرده تو سمنه
جان؟ حالا نه دارم بحث اقلائیشو میکنم، ملاک اقلائیش، حالا او تیکرم خودم گفتم، الان میگم دوباره. پس الان دوستان میخوام سازمان صناعت قول دستتون بیاد، ها، من فعلا حالا نگفتم، من ممکنه حرفای مظفر قبول نداشته باشیم بعدا، من فعلا دارم تقریر حرفای مظفر میکنم. آقای مظفر تو تقریر ناقص عمل کرده.
تو تو مقام کردی، شما که ثمره‌ای نداشتی، چون در تبو مورد جدی میدونستیم اون مخصص متعین،
یعنی دعوا نداریم دیگه.
آره، تو تو مقام نکنی اشکال نداره، چون ثمره‌ای نداره.
نه،
تو مورد جدی میدونیم دیگه مخصص.
گفتم عند شک.
با همون دیگه تو مورد جدی میدونیم در
تبو. الان ما نحن فی مراد جدی میدونیم، اما عند شک ثمره اون موقع پیدا میکنه.
تو شک نداریم.
نداره، میدونم نداریم، دارم یه فهم برمتن دارم پیدا میکنم، میخوام توسعه بدم کل ملاک رو در بیارم برات، کار به جمود ندارم، حالا به ایتی که میخوام کل ملاک آقای مظفر رو همه فروس بیاده کنیم. پس آقای عزیز یه تیکه تو کلام منتویه، حکم آقای مظفرم تو او فرض درسته، خب اون ملاک آقای مظفر تصریح بهش نکرده علاوه عددی، که اگه اون رو تصریح میکرد بعد اون تو ظرف شد یه اصلاح القرینیه میشد.
محل ده خارج
میشه شما که بعد حالا میریم پله بعدی، حالا این پله آخرم بگم، پله سوم تمام کنم کارو. حالا واقعا اصولیین اومدن جای بحث کردن که ما مراد جدی و بلدیم و قواعد ادبی رو چیکار کنیم، برای اینطوری حرف میزنن؟ اصلا این ربطی به سیستم اصولی من داره؟ یا من قرار بوده من جهت عام عند شکل و کلیه و طبع حرف بزنم، ببینم مقتضای خود این دو جمله عند شک چیه؟ اگه تو قاطعی به مراد جدی که دیگه دعوای وجود، ها؟ های حسینی؟ درسته؟ های رستم که محمود هم چی میگن؟ های محمدی بامی آقا؟ اگه من شک دارم، اگه من شک ندارم میخوام لفظ رو درست کنم؟ لا، گوره بابای لفظ. چرا؟ به خاطر اینکه استعمال عقلایی، حالا یه عاقلی حواسش نبود لفظ استخدام اشتباه کرد، چه دعوایی پیش میاد؟ بابا خدا رحم عقلایی حرف میزنم، حالا یکی بله اضراب برای چی تو عالم ادبیات؟ بذار سوال کنم مثلا برای چی وضع کردن بله اضراب برای چی؟ لقفلتن لسهو اشتباهه بابا، معصوم خو نیستن، کسی خود قسم نخورده ای همه قوانین الفاظ و همه بلدن و همه هم که بلدن همه را آیات میگه اشتباه کرد. من اگه مراد جدی بلدم بله، نسبت به شارع مقدس از حیث حکمتش و از حیث اعجاز آیه، چون آیه از الفاظ قرآنه و قرآن الفاظش هم اعجاز آمیزه. به به حرفای مرحوم آیه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان، برید سوره یوسف ببینید که قرآن در جاهای متعدد این عربی لعلکم تعقلونش ماره چیه؟ انا انزلناه قرآنا عربیا به لسان مبین. ها این تعابیر این مال چیه؟ خیلی زیبا اونجا های طباطبا یه حرفی دارن، یه سرنخی دادن تولیدی ها، یعنی هنوز هم تا آخر تمام نشده ماجرا. اونم اینه که من قشنگ تصریح کرده به این مطلب که فرق اون عظیم بین حدیث قدسی و آیه قرآن. تصریح های طباطبا که آیه جوادی نام استفاده میکنن، حفظهم الله، عزه تلامیز مرحوم آیه طباطبایی، همه این مطلب مال خدای طباطباییه که بین حدیث قدسی و الفاظ و قرآن فرق هست، با اینکه دوتاش هم همه میدونیم که همش اونجا اومده، اما یکی رو معنا اومده پیغمبر لفظ رو جعل کرده لذا الفاظش اعجاز نداره. اعجاز مال خدای، مال پیغمبر هم نیست، معجزه مال خدای، فعل الله معجزه. بعد امام اینجا استفاده انسان شناسی شو داره که نبی حین اعجاز دیگه نبی نیست، الفعل و فعله و نطق و نطقه و لسان و لسانه، تأییدم به جوامع روایی ما هست که اگه انسان به یه مقامی برسه کنت سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به. اعجاز مال این لحظه است، اون موقع دیگه الفعل و فعل الله. اما تو این فضا حدیث قدسی اینطوری نیست، حدیث قدسی معنا رو میدن میگن لفظ خودت بگو، هر جور خواستی هم بگو، اینم اجازه نداره. یعنی باز حیث نبی با تمام عظمتش که اشرف مخلوقاته، اگر لحاظ شد باز اعجاز درست نمیشه. اعجاز بشری نیست، الهیه، سبقه فقط الهی، لذا اینجا باید الفاظ مال خود خداوند متعال باشه. که بعد اینجا یه سؤال اساسی اینه که یه الفاظ اگر وضع اعتباری بعد از مقوله اعتباره که ما اول اصول گفتیم لا شک ان دلالت الفاظ علی معانی علیه است ذاتیتاً، فعل خدا که اعتباری نیست، فعل خدا تکوینیه. وقتی فعله فعل خدا یعنی سلسله علیه، یعنی او علت العلل جعل میکنه، جعل خدا، جعل اعتباری کنید، جعل تکوینی، جعل موجود مخلوقات میکنه. اعتبار فعل الفاعل بالقصد، فعل الانسان المتوسط بین کمالی و نقصه، حتی انسان کامل هم اعتبار نداره. حالا چیون خدا فعل الله داره اما فعلش سوالاتی داره، اینجا یک بحث اینطوری پهلوانی کارم میخواد هایی دیگه. اینا فقط از مرمای طباطبایی ساخته است که حرفا رو زدن. امام هم البته تو اصول تو عام خاص خطابات داره، امام چند تا سوال اینطوری ایجاد کرده، امام گفته باید این چه کارش میکنید، بعد گفته رفتی به اصول نداره. اما این سوال میشه یک سوال فنی مال قرآن، مال حکمت شارع، رفتی هم به علم اصول نداره. یعنی حیث اصولی ماجرا خالی از این مطالب، بله یه اصول خشک خالی بدون این مطالب به درد نمیخوره، لذت نداره خوندنش، راست میگید. اما علاوه سنایی اینا این اصول فهمش متفرعه برای فهم انسان شناسی هست، ما قبلا هم گفتیم میخوایمش این فهمو، اما این فهم داخل محدوده علم اصول نیست. من دارم خطابات عقلایی رو تحلیل میکنم، حیث شارع به عنوان یک متکلم منحصر به فرد یه حیث خاصه، همونطور که بازم حیث اگر من بخوام حکمی رو از الفاظ قرآن استفاده کنم باز یه حیثه اخصی داره از حیث الفاظی که در لسان نبی اکرم و ائمه معصومین هست. بعد اون موقع باید بیام قواعد لفظی آیات رو با یه دقت بیشتر، قواعد لفظی استعمالات حضرت امیر رو به عنوان امیر بیان با یه دقت کمتر نسبت به آیه، مستحضری؟ و الفاظ اقلا هم با بیدقتی و الفاظ اقلا اسمتی هم وجود اما هم مراجدی هم بلدم، ما که مراجدی بلدم کارم میکنم. اما الان وقتی شما حالا این مراد جدی بلدم دخلی به علم اصول تو داره؟ پی این همه دعوا سر این بود که من مراد جدی بلدم الفاظو چیکار کنم؟ خب بدش دست بلاغیون زمخشری تو کشاف حلش کنه، به من چه مربوط؟ به قد میکنی چه دارم عرض میکنن؟ خب این تداخل حیث علوم با هم قاطی میشه. پس شاید ماجرا روز اول عند شک بوده، مثلا آقای مظفر مطلب برده جایی دیگه، ممکن مظفر هم نشاید دیگران هم میکنه. حالا ببینیم پس بعد مطلب یه طور دیگه باشه علت ظاهر. خب لأن الحكم الجمله و اعتبر ذلك في المثال فلو قال المولى العلماء يجب اكرامهم ثم قال وهم يجوز تقليدهم و اريد من ذلك. ببین اريد چرا اريد؟ این اريد همون به قرینتن بالا ها و اريد من ذلك العدول به قرینته، دوباره میگه به قرینته. فانه واضح في هذا المثال كان تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الاول بالعدول حكم العلماء سر بال خودش، بل ليس فيه اشعار به، ليس در این تقييد حكم ثاني اشعار به تقييد حكم اول، شرطی به هم نداره، هیچ اشاره ای هم نداره. و لا يفرق في ذلك بين ان يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا او به منفصل. تقييد خود هر چی باشه هیچ مشکل ایجاد نمی کنه. ساعت چنده؟ تموم شد. صلی الله علیه و آله و سلم. الله اکبر. تو کلیسه تو بحث. اما نکته مهمی بود که بعد قطع می‌کردید دوستان.